بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. قرائن چندگانه‌ای که به اعتماد و استناد این قرائن بعضی از فقها آمدند و لازرر رو از تتمه بودن برای حدیث خارج کردند و اون رو کلام عقبه یا اضافه کردن عقبه تلقی کردند، اضافه کردنی از ناحیه عقبه، این قرائن رو ذکر کرد. ما این قرائن رو باید ببینیم آیا به جا هست و فی محله ها هست یا یمکن لنا ان نضعفها و نخرجها عن القرینیه، یا اساسا از قرینه بودن اون رو بیاندازیم یا تضعیف کنیم. از قرینه اولا شروع میکنیم. قرینه اولا این بود که هم مرسله صدوق و هم روایات اهل سنت، در روایات اینها و در مرسله صدوق ما تجرید میبینیم. تجرید هم گفتیم که تارتن لازرر دکرت جملته مجردتن عن الموارد، عن الموارد، که این در روایات اهل سنت مشاهده می شود. یعنی لازرر رو مستقلن گفتن. لازرر همراه و مصحوب با تطبیق یا موارد تطبیق یا حتی یک مورد تطبیق ذکر نشده. گفتن قضا رسول الله لازرر و لازرر مجرد ذکر شده است. مرحوم صدوق در ارتباط با لازرر یک بار ذکر همراه با مورد رو داشته است و یک بار ذکر تجریدی داشته، یعنی لازرر و لازرار فی الاسلام رو به شکل مستقل ذکر کرده، اون حدیث شفعه رو هم ذکر کرد. بنابراین ایشون در این زمینه یک جا تجریدی است، یک جا غیر تجریدی. بنابراین تجرید ایشون چون همراه با یه موردی هست دیگه اینجا نمیشه بهش استناد کرد به این تجرید. منتها تجرید فضل ما، تجرید فضل ما رو ما مشاهده میکنیم در مورد فضل ما که هم صدوق تجرید کرده، یعنی جداگانه گفت، یعنی مستقل آورده لازره رو همراه با اون ذکر نکرده. اهل سنت هم فضل ماشون با لازره رو همراه نیست. این سخنی بود، یعنی قرینه بود که ذکر شد. اما پاسخی که می شود داد در ارتباط با صدوق رحمت الله علیه، اساسا تجرید ایشان هیچ گونه قرینیتی نداره برای اینکه لازرر با فضل ما همراه نبوده است، کما نشاهد و ذالک در روایت عقبه. در روایت عقبه اینها کنار هم ذکر شدن در روایت. ما نمیتونیم به استناد آری بودن مرسله صدوق راجع به فضل ما از لازرر یک قرینه ای را قائم کنیم و اعتبار کنیم بر این که این دو جدا هستند و این عقبه بوده است که این کاری کرده. چرا نسبت به صدوقی کار نمیتونیم بکنیم؟ چون صدوق اساساً مرسلات نبویش وفقاً لذالک تحلیل الذی جئنا به و قمنا به، ایشون اون هسته اصلی محل قضاوت و حکم پیغمبر رو ارائه کرده است، نه تفاصیل پیرامونی. تفاصیل پیرامونی رو ذکر نکرده، هم در ارتباط با فضل ما این کار رو کرده، هم در ارتباط با لازرر این کار رو کرده اونجایی که تنها ذکر کرده، و هم ایشون در موارد دیگر هم این حذف رو، حذف تفاصیل رو داشته است، کما اینکه در مواردی هم اضافه هم کرده تا اون هسته اصلی رو نشون بده. معیارش این بوده که به نظرش اونی که محل قضاوت و حکم پیغمبر بوده اونو ارائه کنه، گاهی حذف کرده گاهی اضافه کرده. لذا لیس به امکان کم ان تعتو و تستندو الى هذا الذی وقع من جانب الشیخ صدوق من حذف او اضافته، برای اینکه تقیم و تصنع قرینتن کی تنطلق منها به القرینه الى یک باور و یک استنتاج نسبت به یک روایت مشابهی که در کافی یا غیر کافی آمده است. مثلا از این شما قرینه نسازی، چون تحلیل اونچنان تحلیل قابل توجهی است که دست کم شما رو در یک موضع شاک قرار میدهد. حالا یقینم پیدا نکنید به نتیجه تحلیل، در موضع شاک و شک کننده و تردید و دارای تردید قرار میدهد. خب این نسبت به صدوق
راست، نسبت به اضافاتی که نشون داشتن، این اضافات از روایات دیگه بوده یا ممکنه خودش هم مثلا؟
نه اضافه، حالا یک جا اضافه رو من دیدم، ولی باید بیشتر اضافه در مقنع و هدایه داره، اضافهش از لابلاها گرفته میشه، لابلاهای احادیث. اینجا هم یک فعل اسلامی، چون در لازرر فعل اسلام آورده دیگه، این فعل اسلامی در یک جملات کوتاه نفی استغراق جنسی جاهای دیگه از پیغمبر هست، اینو آورده در اداد اونها. یه احتمال هست که ایشون خواسته در واقع، چون ذوق ادبیش خوب بوده و ذوق حدیث شناسیش خوب بوده، آمده اینا رو در اداد هم قرار داده. مثلا لا روحانیت فی الاسلام یه جایی هست، یه چند جا دیگه هم عرض کردم قبلا ذکر کرده بودم، ایشون گویی اضافه رو از اونجا آورده، فی الاسلام فی الاسلام ها رو خواسته مثلا ارائه بود. یه احتمال هست، وقتی یه احتمال هست و بخوردین، چون دست اضافهش هم قوی بوده در مغنوه ادایه، دست به اضافهش، دست به اضافه نیرومندیست، لااقل ما رو در موزه شاک در شما اصلا به مرسلات بله
صدوق نمیشه،
نمیشه از این قرینه نسازید، حالا از جایی دیگه میخواید بسازید لا برسلی از اینجا نسازید. این یکی. و در ارتباط با اهل سنت هم، اهل سنت در واقع بحث ما رو رو لازرر دیگه، چرا اینها لازرر رو جدا ذکر کردن؟ پاسخ این است که دو مسیر گویا راجع به لازرر شکل گرفته است، یکی مسیر ما روی عن اهل البیت، یکی مسیر ما روی من قبل اهل سنت. دو تا مسیر مشابه، مسیر از طریق، یعنی مسیر لازرر از جانب اهل بیت با مورد بوده از همیشه، بجز مرسله صدوق که لا وقع لها، ما در ارتباط با اهل بیت لازرر یک بار در شفعه آمده، یک بار در فضل ما آمده است، یک بار هم همون حدیث سمره، سمره ابن جندب. حدیث سمره ابن جندب خب لازرر ذکر شده همراه با تطبیق بر یک مورد که فرمود برو بکن این درخت ارمه، برو اونو بکن، بعد به لازرر تمسک کرد فرمود، یعنی ذکر فرمود پیامبر. حدیث شفعه هم که از عقبه است لازرر داره، اینم باز همراه با تطبیق هست. حدیث فضل ما هم همراه با تطبیقه. پس شما سه تا الان مشاهده میکنید که هر سه موردش مجرد نیست. حالا چطور میخواد یه مسیری که مربوط مثلا به اهل سنت هست اون رو محکم کنید؟ اون مسیر این طرف، این که شما بگید چون آنجا نیست پس اینجا هم نیست. خب ما اینجا حدیث ممکن است هم بگید عقبه اجتهاد کرده چنین چون، خب زراره رو شکارش میکنید همش که عقبه نیست، اون حدیث سماره رو زراره است، ربطی نداره که شما بخواهید. بله اگر این عقبه بود حالا میگفتیم تضافر قرائنی درست میکردیم و دست کم به شک میافتادیم، اما وقتی که شما روایت ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر از امام باقر هست که سمرت ابن جندب الى آخر، بعد اون فرمود که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و قال رسول الله صلی الله علیه و آله انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار. حالا این چند به اصطلاح این چند روایت هست در این خصوص، ولی همشون مربوط به سمرت ابن جندب هست. پس شما نمیتونید به اون تمسک کنید برای اینکه اینجا رو لازررش رو حذف کنید. پس قرینه تجرید لا یمکنو اعتبارها قرینتن اما صدوق فامره کما قلت اما اهل السنه فامره هذا الذي قلناه الان که نحنو اندنا مساران، ما دو مسیر داریم، مسار اهل البیت و مسار اهل سنه. چرا؟ البته اهل سنه در فقهشون لازرر رو همراه با تطبیق بر موارد کردن که یکی موطأ در موطأ مالک مدونم همینطوره. حالا موطأ جلد دو اگه بخواید مراجعه کنید جلد دو صفحه 805 اونجا لازرر رو همراه با تطبیق آورده است. العم هم که مربوط به شافعی است جلد 7 صفحه 244 اونم اونجا من دیدم لازرر رو برای استناد آورده و استناد کرده با آن برای یک حکم. این حرف دیگه است، من در روایات شما داریم. هذا هو قرینه تجرید. اما قرینه تصحیف، قرینه تصحیف این است که شیخ الشریعه اصفهانی گفتند که اون نسخه‌ای که نزد ایشون بوده و نسخه درست کافی هست فا نداره، واو داره. فا نداره، واو داره. وقتی واو باشه خب وقاله، این وقاله غیر از فقاله است. فقاله یعنی پیغمبر، اون امام بلافاصله فرمود که لا ضرر و لا ضرار. اما وقاله باشه این احتمال جدا بودن و مرتبط نبودن به اون حدیث نسبت بهش جاری و ساری است. این قرینه نیست، این در واقع میخواسته قرینه‌ای که دیگران ذکر کردن گفتن که با فا هست و فا اتصال رو میرسونه و مرتبط بودن ذیل به اون بالا رو میرسونه، میخواد اون رو تضعیف بکنه. واقعا این قرینه نیست بر مدعا، دفع مانع یا تضعیف قرینه طرف مقابل هست، ولی گفتن تضعیف شده. آیت الله سیستانی که در این زمینه تتبع خوبی کرده، ایشون کلامی داره که این کلامش رو می شود به این صورت بیان کرد که نحن لدینا مقدمتان، دو تا مقدمه داریم. لولتفتنا الی هاتین المقدمتین لنتج منهما، که این تصحیف مدعای شیخ الشریعه چندان قطعی نیست، بلکه در یک موضع تردید قرار داره و نمیتوان به این سخن قائل شد. مقدمه اولاش این است که اگرچه در کافی در این نسخه هایی که هست با واو آمده است، ولی در وسائل و بعضی از کتاب‌های دیگر، کتاب وافی، کتاب وسائل و در بعضی از کتب فقهای پیشین یا متأخرین، در واقع کتاب‌هایی که این حدیث رو نقل کردن، ما می‌بینیم انهم قد ذکروا هذا الحديث بالواو، نه با فا. مثلا در اوائل نراقی، در رسائل شیخ اعظم انصاری، اینها با واو آمده است. اذن المقدمت الاولا صحیح ان الکافی التي، کتاب الکافی الذي لدینا نسخ منه قد اتت فی هذه النسخ بالواو و قاله، الا ان هناك بعض الكتب مثل الوافی. چون وافی از کافی نقل کرده دیگه، اون وافی با فا آورده، یا صاحب وسائل یا آدم عادی که نبوده. خب وقتی اینا ذکر میکنن،
اینا با فا آورده.
بله، اینا با فا آورده. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که نسخه های کتاب کافی خالی از خطا نیست، همه اونها. این دیگه به بعضی از نسخه ها، چون مثلا شیخ الشریعه میخواسته بگه که اون نسخه‌ای که پیش من هست اصح هست، خطا نداره و با فا آورده، چون میگه اصحه. آیت الله سیستانی میگه همه نسخه های کافی، اونی که پیش شما بوده شیخ الشریعه، اونی که پیش شما نبوده، همه اینها خالی از خطا. بعد یه مثال میزنه، یه مثال واضح میزنه، میگه ببینید همه این نسخه ها بلا استثناء، عامت نسخه، همه نسخه های کافی بلا استثناء، نفع البئر را نفع البئر نوشتن. آخه نفع البئر جایی نداره در ادبیات اهل سنت. اونی که من نفع البئر، ما چیزی نداریم من نفع البئر، ما نفع البئر نداریم. خب معلوم شه این خطاست. وقتی خطا هست، شما چطور میگید که این نسخه دیگه هیچ غلطی و خطایی درش نیست؟ بنابراین واو این بر اون فا میچربد، اون فا تصحیف شده است. با توجهی به مسئله ما نمیتوانیم بپذیریم این تصحیف مورد ادعا ایشون رو.
توی دعای نوبه هم هست
ها؟
مراجع
در چی؟
دعای نوبه
که چی؟
منطقه ها من حرف ما همشه چیزی
نقعه داره؟
منطقه ها بعد بعضی هم میاد
میکنم منتفع او. ها منتفع او. ها اون اختلاف چیزی میگید؟
نقع و نفع.
بله بله. نقع یعنی اضافه آ، اما نفع بر، نفع بر این از کجا اومد؟ رضا احتمال تصحیفش خیلی زیاده است، احتمال تصحیفش خیلی زیاده. چطور شما میگید این فا تبدیل به، یعنی واو تبدیل به فا شده، ما در مقابل شما میگیم که نه این فا بوده، این فا رو تبدیل به واو کردم. از این برم هست، یعنی حالا به هر حال یه تصحیفی اینجا رخ داده، یا واو تبدیل به فا شده یا فا. چه کسی میگه که اون بوده است نه این؟ خب پس این قرینه تصحیف هم که در واقع اون قرینه آخر بود و البته واقعش قرینه نبود، تضعیف یک قرینه ای که طرف مقابل ذکر کرده، اینم اینجوری جواب داده می شود. و
قاله رو اینجا نمیشه بگیم مثلا خود این نسبتی که داده.
قاله چی؟ فقاله و قاله؟
چون قاله رو آورده میگه بعد گفته که
خب قاله اگر کلام عقبه باشه یعنی قال رسول الله، اگر ادامه حدیث باشه یعنی امام صادق فرمود. لا ضرر و لا ضراره، یعنی اول اون قضاوت پیغمبر رو ذکر میکنه، بعد میفرماید که امام بعد میگوید امام فرمود لا ضرر و لا ضرار. اگه وقاله باشه و حمله بر اجتهاد بکنی، معناش این است که پیغمبر چنین قضاوتی کرده، امام صادق هم این قضاوت رو ما ارائه فرموده است و پیغمبر فرموده لا ضرر و لا ضرار.
خود امام هم میتونه
احتمال هم داره امام باشه، یعنی میگید امام فرموده است. نه، اگر خودش بخواد اضافه کرده باشه، چون لا ضرر و لا ضرار مال پیغمبره، در اصل مال پیغمبره، این اجتهاد عقبه میگوید امام اینو فرمود از قول و نقل از پیغمبر یا نسبت فعل به پیغمبر، و بعدش هم اجتهاد خودشه که پیغمبر بله سند حرفش اینه. اما اگر وقاله باشه، وقاله یعنی امام فرمود، امام فرمود. البته شما میتونید وقاله رو حتی اگه واون باشه باز احتمال بدید که داره پیغمبر رو داره کش میکنه، یعنی همه این احتمالات هست، اما یک اصالت و کون ویل من الامام جلو ما رو میگیره. پس اگه فا باشد یعنی امام فرمود که پیامبر چنین فرموده است. لازمه که چین امام فرمود لا ضرر و لا ضرار، اگه فا باشه حدیث اتصال پیدا میکنه. اگه واو باشه دو تا وجه و احتمال نسبت بشه، و قاله یعنی عقبه داره میگه پیغمبر اینجوری فرموده است، میتواندم نه قول امام صادق رو داره میگه، هر دوش در کاره. اون تا اونایی که میگن فا در کاره دیگه خیلی قرینه قوی دستشون هست، چون فقاله، فقاله که نمیشه مثلا قول پیغمبر رو با فا بگه، چون این کلام کلام امام صادق هست، یعنی فقاله امام صادق فرمود کاملا روشنه. اگه فا باشه قرینه دست این طرف میفته، اما ایشون میخواد قرینه رو از دست این طرف بگیره، میاد میگه با اینجا تصحیف رخ داده. تصحیف ما میگیم که این تصحیف در همه جای کافی از کافی محل وقوع تصحیف بوده است، چون محل وقوع تصحیف بوده است. از یه طرف هم مقدمه ی اولا هم در نظر بگیرید که وافی داره با فا میاره، وسائل داره با فا میاره، بعضی از شخصیت‌ها رو، شخصیت‌ها خیلی معیار نیست، مثلا عوائد نراقی و رسائل، اینا اصولی یا فقهای متأخر هستن، ممکن مثلا یک به نسخه تکیه کرده باشن، حالا اون متقدمین اگه بودن با میتونست معیار باشه. برای این دو تا مقدمه رو آقای آیت الله سیستانی حفظه الله ذکر فرمودن برای این که این قرینه تصحیف رو از میدان بدر کنن. خب قرینه ناسازگاری، قرینه
ما قضاوت کنیم که فا بوده یا واو؟
نه، ما در واقع می شود گفت که چنین اختیاری در پس این گفتگویی که تا به حال رخ داده است که مرحوم شیخ الشریعه و بعدش هم آیت الله سیستانی نکته رو فرمودن، ما اگه بخوایم مود اختیار کنیم یک رأی رو، میتونیم اینجور بگیم که ما الان مواجه هستیم با یک کلام که در این روایت آمده است. این کلام که در این روایت آمده است شک داریم آیا از امام است یا از عقبه ابن خالد است، این شک رو داریم و ما نمیدونیم اینجا فا است تا یک کمی با قدرت بیشتری، چون اصالت و کون زیل من الحدیث این که قائم هست، منطقه اگه فا باشه با یه قوت بیشتری به این سمت بریم، اگه فا نباشه و واو باشه، واو کمکی نمی کنه به شیخ الشریعه، اون ظهور اقوا را نداره، ولی به هر حال قرائن دیگه هستن یا یک مسیر عقلایی وجود داره. مسیر عقلایی این است که اصالت را به این میدن که ذیل از حدیث است. چطور شما یه دفعه میایید و میخواید اینو جداش بکنید مگر اینکه قرائن خیلی محکمی داشته باشید؟ لذا اذا کان الفا فهذه الفا قرینتون علا کون ذیل من الحدیث. اگه فا باشه، اگه واو باشه، اون ظهور اقوا نیست، ولی ما در یک وضعیت بین بینی هستیم و چون اصالت و کون ذیل من الحدیث جاری و ساری هست، این رو میبریم به سمت این که از حدیث هست و واو هم میسازه با این، چون واو میسازه با این، واو با این میسازه. اگه نگوییم حتی واو هم یه نوع ظهور داره، چون قاله اول از امام صادقه و قاله، مثلا ظهورش به اندازه فا نیست، به اندازه فا نیست. بنابراین ان نتیجه تو ان کلت الکلمتین ای الفا او الواو لهما ظهور فی ان هذا الکلام للامام و ان فاعل قاله هو الامام، هر دو ظهور دارن. غیر ان للفاعل ظهور اقوا و اشد فی ذلک، و در هر دو حال شیخ الشریعه با این نگاه نمیتواند اون مدعای خود رو ثابت بکند. قرائن زیادی میخواد که بتونه ما رو از این ظهورها خارج کنه، هم ظهور این که ذیل وابسته به بالاست، هم ظهور واو و فا، هر دوشون اینو خارج نمیکنه. خب ما از این قرینه هم خارج میشیم. یک قرینه دیگری وجود داشت و آن وحدت راوی بود، که اینجا چون راوی در هر دو روایت، هم روایت شفعه هم روایت فضل ما، آقای عقبت ابن خالد هست، ما به لحاظ این وحدت راوی احتمال میدیم که ایشون یک ذهنیت اجتهادی رو دخالت داده باشه. ولی جواب این است که اولا وحدت راوی قرینه نیست بر این که او آمده چنین کاری کرده و اضافه ای رو انجام داده، قرینه نیست. وحدت راوی بستر رو باز میکنه برای احتمال این که نکند او چنین کاری کرده، اما قرینه نیست، وحدت راوی قرینه نیست. حاضر اولا و ثانیاً ما روایت دیگری داریم که روایت سموره است، اونجا دیگه از عقبه نیست، اونجا هم لازرر آمده. چون یا میخوام بگم وحدت راوی در هر دو مورد، یعنی شفع و فضل ما، دلیل بر این است یا قرینه بر این است که او اضافه رو کرده. خب شما روایت زراره رو شکار میکنم، اونجا هم لازرر چسبیده به یه موردی، آیا اونجا هم یک توطئه‌ای از سوی راوی بوده آمده اضافه کرده؟ جور نیست. وحدت الراوی به ما هیه هیه لیست قرینتن لصالح کون هذا الذیل صنیعتن لهذا الراوی اضافتن من قبل هذا الراوی، ها در راوی، این خود به خود نیست. بل اکبر و اوسع شیء یمکنو ان نقوله به نسبت الى وحدت راوی این است که فضای احتمال دادن خلاف رو می گشاید، نه بیشتر، همین دیگه، قرینه نیست، این فضا رو باز می کنه. حاضر اولاً و ثانی اصلا وحدت راوی میشه در کار نیست، چون ما یک روایت زراره هم داریم، اونم لازره رو آورده در ذیل یه جایی قرار داده است. بله، دو تا از این ستا رو عقبه ذکر کرده است. این دوتا بودن وحدت نیست، این دوتا شه، یکیش هم زراره است، لذا اصلا این قرینه قرینه نیست. خب اینم یک، چون مرحوم ناینی اینه داشت که حد زده می شود که عقبه این کار رو کرده است، عقبه این کار رو کرده است. چون عقبه این کار رو کرده، اگه بخوایم اون رو یک تمثال قرینه‌ای بر تن آن بیاراییم و شکل بدهیم، باید بگیم که وحدت راوی، یعنی عقبه در هر دو جا. خب چون سه جا هست، اگه سه جاش می بود باز زمینه قوی تر بود، اما سه جا هم نیست، دو جاست، یه جاش از زراره است، لذا این قرینه هم کنار میره. یک قرینه خیلی مهم در کاره که البته اینه باید ما قاعدتا در بحث بعد از فقه و لغه که معنای حدیث است اونجا بیاییم، ولی چون باید اینجا تصمیم بگیریم که آیا لازرر جز حدیث است یا نه، این بحث رو اینجا مطرح میکنیم، اونجا نتیجه گیریش رو مورد استفاده قرار میدیم. و آن این است که در جلسه قبل اشاره کردم، قرینه این است که ما یک ناسازگاری بین ذیل و مزیل میبینیم، یعنی بین منع از فضل ما و بین لازرر یک ناسازگاری بر اساس منطق فقهی میبینیم، منطق فقهی میبینیم. ناسازگاری از این جهت که ذیل که لازرر است نمیتواند از حیث فقه علت باشد برای آن منع از فضل ما. آیت الله سیستانی در اینجا یک بیانی داره، این بیانش رو باید بهش توجه کرد. ما ذکر میکنیم بعد ایشون این رو به عنوان تقریب جدا بودن گرفته است و بعد رد میکند. یعنی آیت الله سیستانی نمیخواد با این بیان بگه که لازرر نیست جزئی از حدیث، داره تقریر میکنه نگاه کسانی که میخواهند این لازرر رو جزء حدیث نگیرند، اون رو میخواد تقریر بکنه بعد رد میکنه. و تقریرشون چون تقریر زیبایی هست، دیگرانی هم تقریر کردن، ولی تقریر مرحوم ناینی هم تقریری داشت دیروز روز زد کردن، ولی تقریر ایشون تقریر جالبی است. ذکر کنیم بعد ببینیم جواب ایشون چیست. ثم نعود لکی نختار رأیا، یعنی رأی رو باید انتخاب کنیم. ایشون میگه که داره تقریر میکنه اون نگاه قائلان به عدم ارتباط، میگه ما وقتی به مضمون حدیث منع فضل ماه نگاه میکنیم، میبینیم پذیرای ترابط نیست. وقتی مضمون حدیث فضل ما رو مینگریم، نجده یعبا ان قبول الالتزام به ترابط، ترابط یعنی رابطه بین لازرر و بین منع فضل ما، اینا رابطه دارن، یعنی منع فضل ما نکنید چه آن که لازرر و لازرر، اینا دوتا با هم دیگه سازگار نیست. این ترابط رو گرده به اون زبان و بیانی که اون رو جلسه عرض کردم، اون علیت اینجا برقرار نیست، علیت بر این لازرر لیس به امکانه ان یکون علتن لذالک الحکم، ای حکم ان نهیو ان المنع به نسب الی فضل ما، نهی از منع فضل ما، حکم این بود دیگه، حرمت مثلا چی. ایشون میگه یعبا ان قبول هذه العلیه، یعبا ان قبول هذه الترابطیه، این ترابط ها. چرا؟ میگه دو تا بند رو اگه شما بهش توجه بکنید، با این دو بند روشن میشود، یک بندش موضوعی هست، یک بندش حکمی هست. موضوع یعنی ضرر، چون لا ضرر من حرمت ضرر دیگه، حکم ضرر و اضرار حرمت خود موضوعش هم ضرره، اینجا هم مشکل موضوعی داره هم مشکل حکمی داره. مشکل موضوعیش این است که منع از فضل آب ضرر نیست، عدم و نفع است. منع مالک دیگری را از فضل آبی که دارد، هادا لیس اضرارن له، اضراری به اون نیست، بلکه جلوگیری از نفع بردن اوست. یعنی دو تا عنوان داریم، یکی عنوان الاضرار به، یکی عنوان المنع عن نفعهی. در واقع داره جلو نفع بردن و سود، اگه من اومدم آب رو نگذاشتم شما استفاده کنید، جلو سود بردن و نفع و انتفاع شما رو میگیرم و نه اینکه به شما ضرر بزنم. چرا؟ چون پیش‌فرض ضرر این است که شما مالک این آب هستید، صاحب این آب هستید، در حالی که ما میدونیم این صاحب آب نیست. بله، پیش‌فرض این که این ضرر نیست، عنوان عدم و نفع بر او صادق است و نه عنوان ضرر بر او صادق است. این کی این رخ میدهد؟ هنگامی که شما یه پیش‌فرضی داشته باشید، وان این است که حق غیر ثابت نیست در این فضل آب. حق غیر در این فضل آب وجود ندارد، نه که ثابت نیست، حقی برای غیر در این آب وجود ندارد. اینجور چیزی، حالا یا مالک یا صاحب حق. یعنی اگه شما ذهنیت و پیش‌فرضتون این بود که ان هذا الغیر لیس له حق ثابت فی هذا الماء الفاضل، این مایی که اضافه اومده، اگه چنین پیش‌فرضی داشتید، منع از استفاده او لا یکون و اضرارن له، چون او حقی نداره در این آب که اضراری باشه. اضرار فرع بر اینه که او حقی داشته باشد، حالا یا مالکش باشه یا حقی داشته باشه. حتی اینجا بعد میتونیم ما مناقشه کنیم،
جواب نمیشه
دیگه. ها؟
این پیش‌فرض نمیتونه خودش جواب باشه.
نه، این در واقع پیش‌فرض این قائل رو و این مستدل رو داریم میکاویم. خب ایشون چرا میگه عدم و نفع است نه ضرر؟ چون یه پیش‌فرضی داره. در مقام نقد الان نیستیم، داریم پیش‌فرض شناسی میکنیم. شما چرا میگویید این اضرار به او نیست بلکه نفع نبردن او و جلوگیری از نفع بردن او هست؟ چرا اینجور هست؟ یقول المستدل لنا هناک امر ثابتون الا و هو ان هذا المستفيد من فضل الماء هذا الغير الذي نريد نتحدث عن استفادته و عدم. این غیر دیگه، این غیر حق ثابت در این آب ندارد. وقتی حقی در این آب ندارد، اضرار به اون نیست، جلو نفعشو دارید شما میگیرید، نه جلوه، نه اینکه ضرر دارید بهش میرسونید. این از حیث بعد اینو نقد میکنیم، اینو نقد میکنیم که الحق و علا قسمه، یه وقت حق ملکیتی هست. آیت الله سیستانی نقد میکنه، میگه یه وقت حق ناشی از ملکیت هست، یه وقت حق نه ناشی از ملکیت. یه حقی است که شرع آمده برای دیگران ثابت کرده که از آب میتونن استفاده بکنن. خب چون میتونن، چون دارید او رو از یه حقش محروم میکنید، و هادا یعنی اضرار له. در واقع نقد ایشون اینه.
ممکنه اجازه اون عدم النفع رو هم کسی ضرر حساب کنه، چنانچه هستن الان برخی میگن عدم النفع هم خودش ضرر محسوب میشه.
نه، عدم النفع یک وقت مالی، مثلا فرض کنید دو تا قسم دارید، مثلا یک حری رو در چیزم هست، در کفایه خور رو بندازن توی مثلا زندان، یه کسی بیاد حبسش بکنه. وقتی حبسش بکنه، یه اگه بیرون بود روزی مثلا این مقدار سود به دست میخورد، این عدم و نفع رو میگن ضرر. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماید اگه بخوایم به لا ضرر تمسک کنیم، برای اثبات حق به او و ضامن بودن این حابس، این کسی که حبسش کرده ضامن است که مثلا این ضررها رو بهش بده، هازا یعدی الى تأسیس فقه جدید. یعنی اینقدر لا ضرر رو دامنش رو میگه، بله میگه این تأسیس فقه جدید. یه جایی من دیدم لذا با لا ضرر شما اثبات حکم نکنید، نفی حکم اثبات نمی کند. مثلا زمانی بیاورد مثلا اون، حالا اون بحث حقوقیش در جاش هست، ولی این عدم نفع در اینجا اون عدم نفع نیست، اون عدم نفع کسی است که نفع از مال خودش میبرد. این میخواد نفع از مال غیر ببرد. اصلا اگرم بحثی باشد اونجاست نه اینجا، اینجا نیست. فرق است بین هازا و هازا. خب پس از حیث موضوعی منطبق نیستن، یعنی موضوع لا ضرر ضرر است و منع از فضل ما منع از نفع است. پس اون موضوع لا ضرر منطبق بر این نیست، لذا شما این ذیل با بالا ناسازگار است. به تعبیر دیگر منع از فضل ما از مصادیق موضوع لا ضرر نیست. وقتی نیست دیگه رابطه موضوعیشون قطع بشه، یعنی کافیه که اصلا بی ارتباط بشن. ایشون میگه از در حکمی هم مشکل دارن. حتی این حکمی خب خیلی ها گفتن، ولی ها بیان ایشونشون داریم میگیم، ایشون شست رفته فرمویده در اینجا. از در حکمی هم اینها رابطه ندارن. شما یقین داریم که جلوگیری از فضل ما حرام نیست و لا ضرر حکم تحریمی ارائه می کند. حکم تحریمی با حکم تنزیهی هیچ تناسقی تلاعمی ندارن. پس نه موضوعا ذیل و مزیل منطبق با همان و نه حکمن. اما الموضوع فقلناه، اما الحکم فلان لا ضرر تؤتینا حرمت الضرر ما اننا على علم واثق و اطمئنان شرعی بان المنع عن فضل المال ليس حراما بل مکروها. این همون حرفش که شما گفتی میان دعوا نرخ تعیین میکنن. حالا این برنامه ما داریم حرف این مستدل رو زیت میکنیم، حرف مستدل رو داریم. مستدل میخواهد بگوید رابطه لا ضرر با بالا که منع از فضل ما هست یک رابطه منقطع، یک رابطه ناچسب از حیث فقهی، یک رابطه غیر قائم بر منطق فقهی است. فی جهتین، یکی جهت الموضوع یکی جهت الحکم. اما الموضوع فذاک موضوع عدم النفع و هذا از ضرر. اما الحکم فالحکم هنا هو الکراهه. کراهت اونجا شما منع از فضل آبی کاری خلافی نکردی، خب آب خودت جلوگیری میدی نگاه دیگران، معلومه که مکروهه. اینجا چی؟ اینجا لا ضرر که نمیشه دلیل باشه برای کراهت. لا ضرر از جاهاییش که از سر و روی آن حرمت میباره. لا ضرر و لا ضرر یعنی حرام حرام. و شما لا ضرر رو بیایید علت قرار بدید برای این. لذا ما با این بیان نستفید و که انقطاع وجود داره، ترابط وجود نداره. بعدیشون در بیانشون آیت الله سیستانی میگه هر دو وجه، چه اون موضوع و چه این حکم، یک نقطه به زبان، حالا به زبان نه هنون نقدشش رو نکردیم، ایشون داره توضیح بیان میگه هر دو وجه از یک خواستگاه برمیخیزند و آن خواستگاه که این از عدم و ثبوت حق للغیر من فضل الما. حقی ثابت، چون حقی ثابت نیست دیگه ضرر نمی آید موضوعا، اون موضوع شکل نمی گیره. چون حقی ثابت نیست حرام نیست، کراهت دارد. اگر فوقش کراهت داره پس از نظر حکمی هم نمی‌سازد. خب این تقریر ایشون بود نسبت به دلیلی که قد تمسک بهی القائلون به عدم ترابط، ولیکن عجاب از این دلیل، این دلیل رو ایشون رد کرد. ما جواب ایشون هم ببینیم، ثم نعود لکی نرا ما هو الحق فی المسئله الظاهر و الوقت و علا وشک نهایت و الانتها فیبقا جوابه لجلسه اخرى انشاءالله.